بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما همیشه معمولا دنبال این هستیم ایمانمونو به خدا زیاد کنیم، بعد این ایمان بیاد زندگی ما رو سامان بده، در حالی که یک رابطه متقابل بین ایمان و زندگی وجود داره. برای رسیدن به زندگی مؤمنانه فقط این نیست که انسان هی ایمانش رو تقویت کنه تا ایمان بیاد کل زندگی رو سامان بده. گاهی از اوقات بستر زندگی مؤمنانه رو توی اصلاح زندگی بدون ایمان حتی میشه فراهم کرد. قبل از این که انسان بخواد مؤمن بشه، قبل از این که بخواد انسان حالا مؤمن شده از ایمان بهره برداری بکنه، چون تحت تأثیر ایمان رفتار انجام دادن هم سخت دیگه. هر چی که آدم مؤمن هست که نمیتونه بلافاصله انجام بده، ولی همه ما الان 20 بود نمرمون. مؤمن هستیم به خدا ولی نمیتونیم حالا حرفاشو خوب گوش کنیم. قبل از این که مؤمن بشیم یا قبل از این که از ایمان این اثر رو بخوایم، خوب زندگی رو اصلاح کنیم، زندگی رو با عقلمون اصلاح کنیم، زندگی رو به تعبیری با اخلاقمون اصلاح کنیم. یه نمونش اینه، میفرماید ان لم تستحی فاصنع ما شئت. می‌فرماید این حرف از طرف انبیاء گذشته مثل یک ضرب المثل در تمام اقوام باقی مونده. رسول خدا می‌فرماید و اون اینه، اگه حیا نداری دیگه هر کاری دلت می‌خواد بکن. یه من پیغمبر با کاری نمی‌تونم انجام بدم. یعنی حیا که دیگه یه امر عقلانیه، یه امر وجدانیه. حیا رو شما بگیر، حالا از طریق وجدان، از طریق فرهنگ و آداب محلی، از هر طریقی بیا که من بتونم بعد با تو صحبت کنم. حیا قبل از ایمان، درسته ایمان خودش حیا رو تقویت میکنه، ولی حیا قبل از ایمانم قابل به دست آوردنه. خب یکی از ویژگی هایی که ما تو زندگیمون، حالا قبل از اینکه به خدا مؤمن بشیم یا ایمانمون رو به خدا تقویت کنیم، یا قبل از اینکه ایمان رو در زندگیمون مؤثر قرار بدیم، یکی از ویژگی‌هایی که تو زندگی خوب جاری کنیم این استش که زندگی مبتنی بر ترس نداشته باشیم. و این خیلی رایج متاسفانه، به حدی که اصلا کسی اینو بیماری تلقی نمی‌کنه. مثلا من به شما مهمونی نشون میدم، آقای دکتر، مهندس، نمیدونم بگو حجت الاسلام، نمیدونم هر چی، هر کی، اینا کنار هم دیگه نشستن، آدم حسابی با معرفت با ادب خیلی راحت از ترساشون صحبت میکنن، از اقداماتشون برای ترساشون صحبت میکنن، به صورتی که ترس انگیزه اصلی حرکتاشونه و برنامه‌ریزیاشونه. این خیلی رایجه، خیلی بده. هیچکی هم نیست بیاد بگی که بابا این سبت زندگی کردن بده. خیلی از پدر مادرها اصلا بچه ها رو با ترس روش میدن، با ترس وادار میکنن به با ادب بودن و مرتب بودن و فعالیت کردن و خیلی چیزای دیگه، در حالی که ترس مصرفش اینجا نیست. در اون زندگی ولایی تحت حکومت حضرت ولی است ارواحنا له الفدا، ترس ریخته میشه. اصلا حضرت میاد میگه آقا خیلی از اون ترسا رو دیگه نداشته باش، حالا برو زندگی کن ببینم چجوری زندگی میکنی. وقتی آدم با خلاقیت زندگی میکنه، در اثر خلاقیت، شوق به خلاقیت، مثلا شما هیچ کدومتون در اثر ترس از فقر و بیکاری درس نخونید، در اثر ترس از فقر و بیکاری کار نکنید، چجوری کار میکنید؟ یعنی اگه کارگر باشی کارگر خلاق کارخونه خواهی شد. اگه درس بخوای بخونی دو سوت دانشمند میشی. اینا رو دیگه تستش هم انجام دادن تو روانشناسی ها. جایزه میذاریم مثلا $5 جایزه نمیگذاریم. استرس این که مبادا این جایزه رو ببازه موجب میشه که چی؟ خلاقیتش تو حل مسئله بیاد پایین. هر بار امتحان گرفتن اون کسی که براش هیچی جایزه نذاشتن گفتن اگه میخوای انجام بده شوقی هم وجود نداره. اون شوقه آخه خوف هم برای خودش میاره دیگه. چی کار میکنه؟ میگه هر موقع گفتیم هیچ جایزه نداره مسئله رو راحت تر حل کرده. تشویق کرده، نگفته میزنیمت اگه حل نکنی. تشویق کرده، ولی همین تشویقه میگه نکنه به این نرسم. آدم برای خودش ترس درست میکنه، ترس تولید میکنه. الان یه نفر رو بشینید شما بشینید آقا چند تا چیز میترسی، همه ترساشو برید، همه ترساشو که ریختی باور کن اکثر آدم ها اینجوری هم میشینن. آقا دیگه نشستی برای تو فکر برای چی؟ میگه بذار ببینم چه مشکلی دارم ازش بترسم. ذهن آدم اینجوریه. آدم هایی که عادت کردن به اثر ترس زندگی کردن میگرده 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 تا یه چیزی به ترسه مشغولش بشه، فکرش رو مشغول او بکنه. خب این ترسیدن موجب میشه که آدم ضعیف بشه. بعد نیست همه ی آدم ها ضعیفن، همه ی آدم ها از دم. هیچکی اینو بد نمیدونه، هیچکی اینو بیماری نمیدونه، هیچکی اینو ضعف نمیدونه، ازش استغفار نمیکنه. سبک زندگی ها باید تغییر کنه رفقا. شیوه مدیریت توی جامعه، تو دانشگاه، اینا باید تغییر کنه. باید ترس به حد اقل برسه. باید پدر مادرها در تشویقشون مواظبت بکنن. مثلا چرا میفرماد هیچ کسی رو در مقابلش تعریف نکن؟ تعریفش بکنیم که خنجر زدی تو شکمش. آقا ما که نترسوندیمش، تشویقش کردیم. بابا این تشویقه کنارش یه ترس تولید میکنه. ترس از این که اینو از دست نده، ترس از این که تو رقابت عقب بمونه، ترس از این که چیزی که تو به عنوان تشویق قرار دادی. این ترسها رو باید از زندگی زائل کرد. آدم باید شجاعانه زندگی کنه. شجاعت هم فقط مال میدان جنگ نیست. شجاعت اگر تو کل زندگی انسان جاری بشه، اصلا رو انتخاب شغل میبینی رفته یه رشته پردرآمد، میگه حالا چرا این رشته اومدی؟ من دیدم یه پزشک متخصصی رو که اتفاقا کارش هم خوبه، ازش هم پول زیاد در میاره، چه مثلا تخصصی هم که داشت به درد ما نمیخورد، مثلا ما آقایون مثلا نمیخورد، جراحی پلاستیک و اینا. مثلا من گفتم خب حالا چیه این جلسه الان شما گذاشتی با یک کسی گپ میزنیم که بذار اینجا آیه. بعد گفت این طراح بسیار ماهریه، کارهای گرافیکی، کارهای خطاطی، بعد چه کارهای قشنگی. میگفت من فرار میکنم از طبابت، میرم سراغ این. اونا خب اصلا چرا رفتی طبیب شدی؟ خب بهش میگردی کار خودتو بکن، کاری که دوست داری انجام بده. حالا ایشونو من انگیزشو نمیدونم واقعا، ولی خیلی ها هستن برای یه کار دیگه آفریده شدن، از ترسش میره یه کار دیگه میکنه. این زندگیه. خب این بحثی بود که دیشب ما مطرح کردیم در آغاز سخن امشب خدمت شما این رو عرض کردم. دو تا بحث دیگه باید دنبالش بکنیم. یکی این که آدم ترس خودش رو توجیه میکنه. دوم این که آدم ترس رو تئوریزه میکنه. با سوادا ترس رو تئوریزه میکنن و عموم مردم هم ترس رو توجیه میکنن. بعد دین میاد چیکار میکنه؟ جلوی توجیه ترس رو میگیره. جلوی تئوریزه کردن رو که خیلی بیشتر میگیره. بذارید در مورد تئوریزه کردن ترس، خیلی جنایتکارن این دانشمندان حوزه و دانشگاه اگه بیان ترس رو تئوریزه کنن. خیلی جنایتکارن. نمیدونم کجای جهنم خدا اینا رو جا بده، چون دیگه مردم از توجیه گذشته، میگن دانش این را میگوید. علم این را میگوید. حالا علم برآمده از دین یا علم برآمده از مثلا تجربه. الحمدلله ما وقتی که تئوریزه کنندگان ترس رو میبینیم الان از حوزه و دانشگاه هر دو هستن. اینجوری نیستش که خدا نکرده فقط از دانشگاه باشن که ما حرف بزنیم میگید کسی بگه این طلبه اومده علیه دانشگاهی ها حرف میزنه. نه الحمدلله تو هر دوتا موقعیت الان به قدر کافی که صداشون برسه هست. شما نگران نباشید. و البته کسانی که این تئوری ها رو نمیپسندن و میفهمن اینها احمقانه است در حوزه و دانشگاه هست. هم خوبش تو هر دوتا هست هم بدش تو هر دوتا هست. دیگه از این دو قطبی سازی های کاذب مثل حوزه و دانشگاه دعوا با هم میکنن نداریم الحمدلله. تو هر دو جا خوب و بد داریم الحمدلله به قدر کافی. توجیه ترس، آدم ترس خودش رو شروع میکنه توجیه کردن. خداوند متعال میاد مقابل این ترس میایسته و بسیاری از آیات و روایات، میدونید کارشون چیه؟ بسیاری از آیات و روایات کارشون اینه که تو ترس تو توجیه نکنی. مثلا ترس از رفتن در جهاد، چون آدم میگه که برم جهاد چیز میشه دیگه، جنگ بشه، جهاد بشه، ما در معرض آسیب قرار میگیریم. خدا میفرماد که چرا شما اینجوری فکر میکنیم؟ یدرک کمال موت ولو کنتم فی بروج مشیده. اونایی که فرار میکنن از ترس به خاطر مرگ، میفرماد برید تو برج و باروی محکم، مرگ یقه شما رو میگیره. چرا از چی میترسی؟ اگه من از چیزی بترسی خود من بترس. فعیایی فرحبون در یه جایی از قرآن میفرماد من بترس، من میخوام بکشم میکشم. عموم مردم میگن خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده، ولی کسی مثل سردار سلیمانی التماس میکنه به هر کسی میرسه تو رو خدا بس دیگه، امسال من شهید بشم. رابطه شی رابطه دیگه است، یه جور دیگه داره به ماجرا نگاه میکنه. پله اول شهادت طلبی اینه که تو مثلا مرگ رو برای خودت حل کنی. وای خدا نکنه، وای میترسم از این که برم در معرض این، این به ترس تو ربطی نداره. عجل برسه، بارها خدا تو قرآن میفرماید عجل برسه که یه ذره عقب جلو نمیشه. تو داستانها یه چیزایی برای ما میگن. حضرت مریم سلام الله علیها، خب ایشون خیلی فرد عزیز و گرانقدری هن. خدا تو قرآن میفرماید ما به این دختر برکت دادیم، به بچهش برکت دادیم. الان میبینی دو سوم مردم عالم تقریبا مسیحی هن. خب نام برکات وجود این خانم محترمه. عزرائیل اومد جانش رو بگیره، خب دیگه اینقدر محترم بود که عزرائیل باش گفتگو کنه، سلام علیک بکنه، شاید مثلا از ما به احترام به شخصیت والای معنوی ایشون. ایشون گفتن خب پس موقع رفتن ما شده، ناراحتم نبود. گفت فقط پسرم الان میدونید حضرت عیسی دیگه، ما و ایشون هم که میدونید به کسی رو نداریم غیر ایشون و اینا دیگه. الان ما هم که میدونید حضرت مریم و ایشون هم که خودش بازم حضرت عیسی و اینا. گفت اجازه بدید پسرم بیاد، فرصت نداد. ماشو من تسلیم. خدا جلوی توجیه ترس آدم رو میگیره. مرگ که دست منه. رابطه این کار شهید سلیمانی با این اتفاقایی که اخیراً داره میفته با امیرالمومنین علی علیه السلام میدونید چیه؟ بله؟ داستان غارات رو شنیدی؟ ببینید حضرت رفت خوارج نهروان رو زد، بعد به اینا میگفت لشکر بلند شید آماده بشیم. اینا هی مسمس میکردن که دوباره برن تو صفین و مقابله کنن با معاویه. اون سال آخر حیات شریف امیرالمومنین علی علیه السلام بود. معاویه یه کاری رو شروع کرد انجام دادن. یکی دو نفر فرمانده و یه مش آدم وحشی قرار داد. اون زمان مرز که نبود، دژبانی که نبود، که ایشون یکی از استانای حضرت رو مثلا داشت، درسته؟ اونجایی هم که تازه مرز بود با کشورهای دیگه، تازه مرزهای جغرافیایی اینطوری که نبوده که. فرستاد گفت برو به روستاها حمله کن. تو اینا حالا روستایی‌ها که دفاع ندارن، غارت کن، چند نفر آدم بکش برگرد. ما این هستا، ما نمیخوایم هیچ منطقه‌ای رو بگیریم، فقط این ضربه رو بزن. اونایی که طرفدار ما نیستن میترسن، اونایی که طرفدار ما هستن جرأت پیدا میکنن به علی ابن ابی طالب اعتراض کنن. برو بزن. غارات رو شروع کرد. خب بعد امیرالمومنین فریاد میزد خب برید بابا خودتون دفاع کنید، لشکریان بلند شید بدونید جنگ کنیم. اونا تک تک این ور اون ور رو میزد، پارتیزانی مثلا عمل میکرد. بعد برای دفاع پارتیزانی توی منطقه وسیع واقعا کار مشکل بود، یه نفر میتونست کار خرابی بکنه. اونا دلشون به اونجا گرم بود. امیرالمومنین هم میفهمد بلند شید بریم مرکز رو بزنیم تا این نارومی ها قطع بشه. حالا اینا دیگه مسمس میکردن و اقدام نکردن. شنیدید که امیرالمومنین علی علیه السلام جایی فرمودن که خلخال از پای دختری کندن، حالا یهودی مشهور شده اهل ذمه یا مسلمون، بعد کسی این ظلم رو بشنوه بمیره حق داره؟ بله؟ میدونید داستان اصلش اینه، نمیفهمد این ظلم خلخال کندن، این اولا تو قاراته، تو همون حمله هایی که معاویه میکرد. ثانیاً حضرت نمی‌فرماید اگه بشنوه کسی که خلخال از پای دختری کندن اگه بمیره حق داره. می‌فرماید شنیدم که اومدن غارت کردن، حتی خلخال از پای دخترها در آوردن، زنها در آوردن. بعد شنیدم که هیچ کس دفاع نکرده، هیچ کس بلند نشده حرکت بکنه، خون از دماغ کسی نیومده، اینا رفتن و شما کاری نکردید جز این که التماسشون فقط کردید. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماد آدم اینو بشنوه بمیره حق داره که اومده به تو زده، هیچ کی کاری نکرده. امیرالمومنین نمی‌فرماد ظلمو بشنوه بمیره حق داره، می‌فرماد اینو اگر آدم بشنوه بمیره حق داره که کسی بلند نشده دفاع کنه. سردار سلیمانی این آرزوی 1400 ساله امیرالمومنین رو اجرا کرد. آقا اومدن زدن، ما رفتیم دفاع کردیم. به همون شیوه غارات هم اومدن زدن، با نام همون سفیانی هم اومدن زدن، تو همون مناطق هم اومدن زدن و مریدای علی ابن ابی طالب هم رفتن جلوشو گرفتن. چه قصه عجیبیه. اینو انیمیشنش رو یک کسی بسازه، تو همون مناطق داعشی ها به همون روش کار کردن و این بچه ها هم دفاع کردن. امیرالمومنین فرمود اگه نرید دفاع کنید آدم بشنوه بمیره حق داره. بعد خود حضرت مریض شدن. خطبه ای که شما شنیدید، همین قطعاتی شما برای شما گفتن، این خطبه نوشتن حضرت، نخوندن، دادن یه کسی بلند شو برو اینو بخون. خودشون نشستن نمیتونستن دیگه بخون. وقت اونجا میفرماد که جهاد مرگو نزدیک نمی کنه. فکر نکنه که تو نمیرفتی جبهه شهید نمیشدی. چرا کسی مثل سردار سلیمانی التماس میکنه؟ آقا اینایی که یه کمی هوشیاری دارن میگه نکنه بمیرم، این فرصت رو از دست بدم. ترس رو باید دور ریخت، حتی ترس از مرگ رو. آقا مرگ ترسناکه، اتفاقا همینطوره، و خداوند متعال مرگ رو ترسناک قرار داده که نترسی، نترس، من هستم. آقا خدا آخه من حالا تو رو کجا پیدا کنم اون موقع؟ الان آخه چیزه میدونی؟ آخه نترس من هستم اینجا، آخه این چیزایی که دارم بهترش رو بهت میدم. آخه خدا دلم خیلی آخه این ترسناکه لحظش. آخه چرا خدای هولناک قرار دادی مرگو؟ معمولا آدم ها تیکه تیکه میشن، مریض میشن، چیکار؟ این چیه؟ چه کاری آخه؟
بعد هم میزنن تو رو چشم همه تو خاک.
فهم میگه خب پس تو این مدت زندگی میکردی به کجا رسیدی؟
خب من عمدن این کارا رو کردم، تو نترسی دیگه، تو هنوز اولی مسئله رو حل نکردی برای خوده.
چقدر سفارش میکنه آدم وصیت نامه بنویسه؟
چرا؟
یعنی من واقعا میخوام برم؟ حالا بنویس، نمیره انشالله، بنویس. خدا حالا شو بده اون کنترل خدا، اصلا بیا بهش فکر نکنیم. خدا جلوی توجیه ترس رو میگیره، مرگ رو برای خودت حل کن دیگه، خیلی خلاص میشه از خیلی چیزا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که حالا جدی بگیرید سخن امیرالمومنین رو، تصور بفرمایید شهید سلیمانی، الان میگفتیم مرحوم سلیمانی در اثر سکته قلبی ایست قلبی کردن، بعد از عمر مجاهدت مرحوم شدن. اصلا میدونی تاریخ یه جور دیگه رقم میخورد، همون جوری که الان با شهادت ایشون تاریخ داره یه جور دیگه رقم میخورد. رفقا شهادت طلبی یه راه برای این که ما بتونیم از ترس از مرگ عبور کنیم. بعضی هیچ وقت به شهادت فکر نمی کنن. یا مثلا به شیوه دیگری خداوند متعال در قرآن چیکار میکنه؟ ترس رو میریزه پایین، اونجایی که رزق و روزی رو همش به خودش نسبت میده. یک کمی آیات قرآن رو توجه بش بکنی، فکر میکنی جبری مسلک آدم داره میشه. آقا روزی دست منه، خب خدا روزی دست توه، ما دیگه کار نکنیم. آه شما از اون آدم هایی هستی که فقط از ترس گشنه موندن کار میکنی؟ خب خیلی آدم بی شخصیتی هستی. دو تا کلمه باهات حرف میزنن خرابتر میشی. مگه یه آدم بفهمه که روزیش مطمئن سر جاش هست کار نمیکنه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد آدم مهمان بشه یه خونه ای، سه روز مهمان بشه، آداب مهمانی اینه که به مهمون کار نمیدن دیگه، میگن شما فقط بنشین ما ازت پذیرایی میکنیم. میفرماید آدم بعد از سه روز خسته میشه، بلند میشه، میگه آقا بذارید من یه کاری انجام بدم. آخه آدم جوهرش کار، روزی رو ازش نترسید، خدا میرسونه. وقت بعضی از نفهم ها میگن اینجور تعلیمات برای روزی موجب شده ملت های مسلمان تلاش نکنن. میدونین اصلا با اینا نمیشه بحث کرد، اینقدر پرت حرف زدنش. میگیم چرا میگی ملت های مسلمان علت عقب افتادگیشون اعتقادات دینیشونه؟ می نویسن ها مقاله ها و کتاب ها بیارم نشون بدم. میگه برای اینکه اینا معتقدن روزی رسون خداست کار نمی کنن. باید بترسن از فقر مثلا تا برن کار بکنن. یه مبنای غلط تر بگیرن برای کار کردن. نه، خداوند متعال میفرماید من دوست دارم آدم های خیلی با شخصیتی داشته باشم، من بهشون میگم روزی تو من قطعا میرسونم. کار کن برای چی؟ کار کن برای تقرب به من، کار کن برای تشکر از من، کار کن برای خلاقیت تشبه به من، من خالقم تو هم شبیه من بشو. من ارزش افزوده خلق میکنم، من ارزش افزوده بالاخره خلق خدا خلق دیگه، چی نیست، از هیچ چیه چیزی در میاره درست میکنه تو این عالم. تو هم از یه کمی، حالا تو نمیتونی از هیچ چیه چیزی خلق کنی، از این چیزایی که دستت هست خلاقیت به خرج بده، یه کمی شبیه من خالق بشو، تشبه به من، تقرب به من، تعبد نسبت به من. اصلا من به فرمان میدم کار کن. چشم، فرمان دادی. یه زندگی
کاملا متفاوتی توی دین همیشه ما رو یه جوری آموزش میدن که این ترس رو از دلمون بریزیم، همون ترسی که برای خیلی ها عامل زندگیه، بودو بودو اینا رو وادار میکنه به کار کردن، میگه نه هیچ وقت این کار نکن. بعد خداوند متعال یک راه حل دیگه هم داره. من اصلا نمیخوام خدا شاهده از خوف از خدا صحبت بکنم، ولی خدا میبینه چاره ای نیست. شما الان نشستید چه بحثی رو گوش میکنی؟ بگو انسان بدون ترس زندگی کند چقدر زیباست. آری توجه به این مسئله یک غفلت بزرگ را از بین میبرد. این اپیدمی است، درسته. من میخواهم من بعد سعی کنم بدون ترس زندگی کنم. بابا تو خیلی با کلاسی، خیلی روشن فکری، خیلی. همه که اینجوری نیستن. خداوند متعال میاد یه کار دیگه میکنه، هی بهت میگه بابا از چیزی نترس، از کسی نترس. میبینه گوش نمیده، آخرش میفهمه ببین از خود من بترس، من خودم پدرتو در میارم، ما چیکارش کنم؟ هرچی بهش میگم از کسی نترس، روزی رو من میدم، گوش نمیده. خب آخر سر چی میفرماد؟ میفرماد فلا تخشوهم، از اونا نترسید. میبینه خب گوش نمیده، میفرماد فخشونه، از من بترس. از من بترس، از من حساب ببر. وقت تو قرآن معمولا میبینید در کنار این که از کسی نترس، خدا رو بابا خود من بترس، من خودم پدرتو در میارم. بعد حالا تهدیدهای خدا رو ببینید. مثلا شما به خاطر ترس از آمریکا تو دهن آمریکا نزنید که اومده چیکار کرده، جنایت کرده. میگه برای چی کوتاه اومدی؟ برای امنیت. نابودت میکنه، نابودت میکنه. از کس دیگه جلو من ترسیدی؟ الان ما باید از خدا بترسیم آمریکا رو بزنیم. خدا رو میزنیم. بذار میزنیم، الان تو کمی ما فرصت بده ما اینو میزنیم. حالا ببین خدا شیوهش هم گفته، میفرماد من لم ينفق فی سبیل ولی الله ابتلی به ان ينفق فی سبیل عدو الله. یه جوری ساده به شما بگم، میفرماد تو در راه ولی خدا از خودگذشتگی نکنی، بترسی، بخوای خودتو جمع کنی، یه چیزی برای خودت نگه داری. من مبتلات میکنم همین جوری فداکاری کنی، له بشی، نابود بشی در راه دشمن خدا. ما اگه بسیجی نباشیم، در خدمت ولی خدا قرار نگیریم، اینجا کشته نشیم، میشیم سرباز بیجیر مواجب بدبخت ذلیل شده فدایی آمریکا. بابا بترسید از خدا. خدا این بلا رو تو تاریخ سر کوفه آورد. هی از امیرالمومنین فرمود بیاد بریم بجنگیم. اینا مسمس کردن، رفتن پای رکاب یزید جنگیدن، هزاران نفرشون کشته شدن برای اینکه حسین علیه السلام بکشه. اینجوری میشه؟ خدا راه‌های توجیه ترس رو چجوری می‌بنده؟ دو تاشو که گفتم، می‌فرماد بابا اجل که دست منه، روزی که دست منه، اینا رو که من میدم. خب پس چرا می‌ترسی؟ از اون طرف کار می‌کنه که شما نترسی. همین ور یه راه توجیه دیگر رو می‌بنده. میاد چیکار می‌کنه؟ میگه بابا از خود من بترس. من می‌زنم داغونت می‌کنم. من می‌زنم پدرتو در میارم. من بلا سرت میارم. در اون آیه قرآن دیدید میفرماد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز ناامید شدن دشمنان از شما. برای چی؟ برای اینکه شما دیگه امام دارید. فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از دشمن نترسید. چرا؟ من به شما امام دادم، امام عامل قدرت شماست. حالا دیگه از من بترسید. من یک، یعنی من یک پدری ازتون در بیارم اگه حرف این امامو گوش ندید. اگه حرف این امامو گوش بدید، اونا دیگه در ترس ندارن، شما قدرتمندتری. اگه حرف اونا رو گوش ندی، اگه بترسی از اونا، من پدرتو در میارم. حالا خدا محکم تر میتونه بزنه یا آمریکا؟ خب خدا خیلی محکمتر میتونه بزنه، میگه با همه حساب ببر. ما راه نداریم برای توجیه تر، خدا رو چیکار کنیم؟
توجیه ها میپره یه دفعه ای
متوجه ایز رفقا،
توجیه هایی که ذهن آدم میخواد درست کنه ترس از خدا میپرونه، میگه آبا بلمون کن، اصلا فکرش هم نکن، بریم.
اجازه بدید من به عنوان یه شاهد از دوران دفاع مقدس برای شما یه حرفی بزنم. خدا شاهده اینی که شما میبینید اکثرا برمیگردن درباره شهدا از عشقشون به خدا صحبت میکنن، اون چیزی که ما اونجا دیدیم ترسشون از خدا بیشتر از این حرفا بود. ما تو جبهه میدیدیم میترسید از خدا نافرمانی کنه برگرده، میترسید. وقت ترس از خدا آدم رو عاشق میکنه. من نمیخواستم بحثو به ترس از خدا بکشونم. ترس از خدا آدم رو عاشق میکنه. اصلا این ترس نباشه از خدا آدم ویلون و سیلونه. یه رابطه هست بین ترس از خدا و نترس. من میخوام یه حرفی به شما بزنم. سردار سلیمانی خیلی از خدا میترسید. تا حالا تو این چند روز این ویژگی رو در مورد ایشون چنیده بودین؟ کسی گفته بود؟ باید از نزدیک باش زندگی میکرد. وقت کسی که از خدا به ترسه چه اتفاقی براش میفته؟ شنیدید داعش میخواست بعضی از مناطق رو حمله کنه، سردار سلیمانی پرواز کرد به سمت اون منطقه، داعش عقب نشینی کرد. از این اتفاقا زیاد افتاده، شنیدید اینا رو؟ خب در روایت امام صادق علیه السلام میگه من خاف الله عز و جل اخاف الله منه کل شیء. هر کی از خدا بترسه خدا همه رو ازش میترسونه. و من لم یخف الله عز و جل اخافه الله من کل شیء. کسی از خدا نترسه خدا او رو همه چی میترسونه. خدا برای اینکه راه توجیه ترس ما رو بگیره میگه بابا خودم بترس، من خودم میزنم نابودت میکنم. فشار قبر، سوال نکیر و منکر. یه راه برای این که ترس رو بریزی پایین. بعد خداوند متعال تو قرآن کریم خدا شاهده. دیدید چقدر آدم رو میترسونه؟ آقایون یه چیزی یواشکی میگم به شما، حالا خدا چند دقیقه نشنو اینا رو نشنیده بگیره، نشنو که نمیشه. شما قبول داری قرآن بیشتر آدم رو میترسونه تا اینکه آدم رو حال بش بده؟ ها؟ قبول دارید اینو؟ یواش بگو نترس. بله؟ عمدن این کارو میکنه، میخواد تو هر کس دیگه نترسی، خودش بترسی. اصل وضعی ترسیدن از خدا نترسیدن از بقیه است. از امام یه جمله براتون بخونم، خیلی جالبه. از امام رضوان الله تعالی علیه. من اعتقاد دارم تا میگیم امام با اون روح بزرگ و با عظمتش برمیگرده به جلسه نگاه میکنه و او که نگاه میکنه تلالو نور معصومه. از امام من نسبت به امام یه جور خاصی جو گیرم یا کلن امام خیلی عظمت داره؟ نظر شما چیه؟ حضرت امام میفرمودن به بچه هاشون که این که مردم میگن از چیزی میترسن، من هیچ وقت این احساس رو درک نکردم، خدای فداتشم. اصلا هیچ وقت تو عمرش از چیزی نترسیده. میگه من اینو نمیفهمم یعنی چی.
پنج شهریور 64 این سخنان رو فرمودن. رحمت ما که از قدرت ها میترسیم برای این است که خیال میکنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگر نمیتواند از دیگری بترسد. همه خوف های ما از باب این است که نفهمیدیم قدرت یک قدرت است و آن قدرت هم برای نفع همه است. آن قدرت هم برای نفع همه افراد و جامعه و تمام بشر آن قدرت به کار گرفته شده، برای نفع اوست. ما اگر همین معنا را ادراک کنیم که هر چی هست از اوست و هر چی هست برای نفع ماست، برای تربیت ماست، اگر همین معنا را واقعا انسان ادراک کند و مشاهده کند و ذوب کند، این مسائل حل می شود. از قدرت ها نمی ترسیم. بعد می دونی نترسی چی می شه؟ او ازت می ترسی. راستی یه پیشنهاد بدم اجرا می کنی؟ کیا زبان بلدن؟ کار کنید جملاتی رو طراحی کنید به صورتهای مختلف. سربازای آمریکایی رو بترسونید. اونا همینجوریش هم خیلی میترسن. و خانواده هاشون رو بگید بردارید برید. خدا شده کار به تمردشون از ارتش میکشه و هی جدا شدنشون و بیرون رفتنشون از پادگان ها. مثلا مزمحل میشه. هیچی ندارن. الهی فداش بشم. چه شهید نازی آدم افتاد. سال 1961 اون گروهی که رفتن لبنان و منجر شد به تشکیل هسته حزب الله لبنان، فرماندهشون حاج احمد متوسلیان بود، مسئول عملیات بود یا مسئول چی بود؟ شهید همت. حالا هنوز شهید همت، این شهید همتی که شما میشناسید اونجا مثلا در نظر ما خب یه نیروی جوان حاج احمد بود. حاج احمد یه قله‌ای بود اون زمان. وقت حاج احمد میرفت تو جلسات این برادران ارتشی سوری و اینها، ما تو پادگان شنیده بودیم اینا میگفتن نمیشه فرمانده های دیگه تون بیاد ایشون نیاد تو جلسه. گفتیم من چرا؟ اون ایشون وقتی که میاد همه ما قفل میکنیم، مثلا نمیتونیم هیچی بگیم. خیلی ازش حساب میبردن. یه چیزی بود. حالا شهید همت نیروی ایشون بود یه جورایی دیگه اونجا. بعد ایشون شهید همت رفته بود آموزش میداد به ما، مثلا یه چیز دوره هایی رو رفته بود از نزدیک تپه های جولان اسرائیلی ها رو شناسایی کرده بود و دیده بود. بعد ایشون سر کلاس به ما میگفت، من یادم زیر درخت بایستده بود توی یه باغچه توری نشسته بودیم ما، میگفت ببینید راحت ترین جنگ دنیا جنگ با این اسرائیلی هاست. بعد شیوه آرایش نظامی اینا رو موقعی که با تانک حمله میکنن میگفت، میگفت فقط یه تانکشون رو بزنی تموم، فقط تو ستون یه نیروشون رو بزنی تمومه. من به شما بگم بعضی ها از این هیمنه سربازی های آمریکایی که چیزایی به خودشون وصل کرده، هر چی به خودش وصل کرده در اثر ترسه. بهش بگو همه اینا در اثر ترسه. حالا اینو شهید همت کی میگفت؟ سال 1361. جنگ 33 روزه چه سالی بود؟ نمیدونم چند سال بعدش میشه. 30 دیگه، حالا 30 سال نمیدونم چقدر بعدش. 88 بود دیگه در واقع. خب ما بعدش رفتیم اونجا. رزمندهایی که اونجا پیروز شده بودن خاطرات میگفتن. بعد رفتیم تو سنگر بچهای حزب الله اون بالا. میگفتش که نگاه کنید اسرائیلی‌ها تانکاشون تو این شیار تا اینجا اومد. 3-4 روز ما مونده بودیم اینا بیان جلوتر بزنیم. حالا تازه زدن تانک‌ها اونا خیلی کار سختیه، اگرچه بچه‌های رای بالاخره پیدا کردن. و تقریبا یکی 2-3 تا رو زدن جنگ تموم شد. خدایا اونایی که تا الان موجب شدن ما ریشه آمریکا رو نکنیم اگه قابل هدایت نیستن رسوا و نابودشون بگردن به حق خونه همه مظلومایی که تا حالا به زمین دخته. امام کی بود فرمود اولین ناب اومد بزنید؟ نزدن. بعد از 30 سال معلوم شد مهمترین نقطه ضعف ارتش آمریکا ناباشه و ما میتونستیم بزنیم و نزدیم طبق گزارش پنتاگون. خدای معطل چی هستی برای ظهور؟ میگه فقط تو نپر. بعد خدا اداره کننده امواجه. امواج چی؟ امواج رعبی که از تو باید بندازه تو دل دشمن. میگه امواجش دست منه. بعد میفرماد تو فقط هم من بترس، من همه را تو میترسونم. این که فرمود تو روایت، روایت تو این زمینه ها خیلی زیاد هست. تو فقط هم من بترس، من همه را تو میترسونم. بعد در مورد لشکریان حضرت ولی از ارواحنا له الفدا میفرماد وقتی که به سمت جایی حرکت میکنن ترس از لشکریان حضرت میره، منطقه رو صاف میکنه، آماده میکنه برای حضور اینا. شهادت اگه کسی میخواد پای رکاب امام زمان ارواحنا له الفدا به این سادگی ها پیدا نمیشه. هرچی از همین الان درو کن بره، تازه آقا تو ندیده شهید بشی اصلا یه امتیاز دیگه ای داره. آقا رو ببینی میخوای شهید بشی دیگه، اون آقا شاید هنر نباشه دیگه. تو روایات هست همه ثوابها زمان امام زمان میاد پایین. یه آقا رو دیدی دیگه. نترسیدن. خدا چجوری میخواد ما رو متقاعد کنه که نترسیم؟ اولش اینه که میگه اوضاع قدرت دست منه. دومش تو جملات حضرت امام دیدی. خب امام عارف اینجوری نگاه میکنه. یه راه دیگرش هم اینه که میگه خود من بترس، من خودم پدرتو در میارم، من خودم داغونت میکنم. از خدا بترسیم. این طرح رو ببینید میتونید پیاده کنید. البته من الان یه جوری صحبت کردم با شما، اینو اصلاحش کنم، روزه بخونم براتون، که آدم های سطح بالا چون میفهمن قدرت دست خداست از غیر نمیترسن. ترسیدن از خدا مال آدم های سطح پایینه. بله اینجوری برداشت از صحبت من اینجوری شد دیگه. در حالی که ترسیدن از خدا کار آدم های سطح پایین نیست. برای اینکه ترس از خدا رو جدی تر بگیرید، بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها در حدیث شریفی می فرماید رسول من فاطمه من وقتی می ایسته به نماز من می بینم. خدا تعریف میکنه نماز از زهرا رو طبق روایتی. وقتی می ایسته ارکان بدنش به لرزه میاد از خوف من. فاطمه زهرا سلام الله علیها وحی برش نازل میشه، امام فرمود اگر مرد بود پیامبر بود نقش دیگری خدا بهش داده، در واقع ام الائمه شده، کار کرده دیگری، مسئولیت دیگری پیدا کرده. باور میکنی؟ صدا زد علی جان من رو به خاک سپردی، زود از کنار قبر من بلند نشو، برو بنشین بالای سر من قرآن بخون. من انس ندارم به اون عالم، تازه وارد اون عالم شدم. فاطمه یا فاطمه زهرا ما چی کار کنیم؟ من یادم میاد سخنرانی میکردم تو جبهه قبل از عملیات کربلا 4 و 5، ترس فاطمه زهرا سلام الله علیها از خدا رو میگفتم. این بچه ها چی کار میکردن؟ گاهی دقائقی همجوری من مبهوتشون میشدم. این چی کار داره؟ مادر میگرفت، بعد ناله های نصف شب میخواستن ناله ها رو نشنوه کسی، میرفتن تو بیابون قبر میکندن، میرفتن تو دل قبر وای میستادن، اینجوری بخوای خدای منو عذاب کنی من چیکار کنم، همه چیزو تو عالم فراموش میکردن، وقتی خودشونو غرق عذاب الهی میکردن. بعد اینا شدن کیا؟ این کسانی که سردار سلیمانی آرزوش بره کنار قبر اونا، میگه منو پیش اینا بذارید نبرید جایی، من دیدم اینا رو. ترس از خدا. علی جان از کنار قبر من زود بلند نشو برو، تمام کائنات اون طرف منتظر تو هم. این چجوری میشه آخه؟ نمیفهمم. اصلا فاطمه زهرا سلام الله علیها جای دیگه است. یا فاطمه امشب، دیشب شجاعت از عزیز زهرا خواستین، از کسی نترسید، اینو به ما بده. یا فاطمه زهرا، در واقع راحت تر صحبت بکنم، یه بار رسول خدا اومد فاطمه زهرا صدا زد سلام علیک یا رسول الله، صدا زد رسول خدا فاطمه من، تو اینجوری منو صدا نزن، تو بگو بابا. با من چرا اینجوری صحبت میکنی؟ منم میخوام پررو بشم بگم مادر، مادر امشب به ما یه هدیه ای بده. اونم ترس از خدا باشه، لااقل ترس از عذاب خدا، لااقل ترس از قهر خدا. به اندازه بدیهام که دارم، ترس از مقام خدا که نه، اصلا اون کسی دست ما نمیرسه بهش. و اما من خوف مقام ربی، ترس از قهر خدا. اینو به ما بده، ما هم یه کمی طعم زندگی رو بچشیم، طعم محبت خدا رو بچشیم. تو مناجات صدا زد ای خدایی که هر کسی از هر چیزی بترسه ازش فرار میکنه دور میشه، ولی هر کی از تو میترسه به تو پناه میبره. من تنها صحنه ای که دیدم شبیه اینه، دیدم خیلی قدیم بچه بودم، یه بابایی یا مامانی بچه‌ای رو داشت میزد تنبیهش میکرد، اونم هی دور بره پای بابا و مامان میشه، هی میگه بابا بابا نزن، بابا نزن، خب ازش فرار کن. میگه آخه به کی فرار کنم از این مهربونتر؟ بازم باید به خودش التماس کنم. هر کی از خدا بترسه میدونی چرا عاشق خدا میشه؟ خدا انقدر او رو سخت در آغوش میگیره که این عاطفه میجوشه اصلا، شروع میکنه بنده خودش رو آرام کردن. ای لعنت خدا بر مردمی که از خدا درباره فاطمه نترسیدن. دیگه چجوری فاطمه زهرا مردم رو از خدا بترسونه؟ میفرماید مادر ما فاطمه زهرا بین در و دیوار یه ناله ای زد، یه فریادی زد، صداش به همه شهر رسید. یه نفر از خدا به ترس بیاد فاطمه رو کمک کنه، لااقل تو کوچه یه دعوایی را بندازه، جلو بقیه اقدامات شوم اونا رو بگیره. بابا دعوا میشه میرن مردم، دو تا مرد همدیگر رو میزنن، چهار تا مرد میان نزن، حالا نزن، اصلا خبر ندارن از هیچی، میگن نزن. همه تو خیابونا آدمای معمولی، دو تا مردن، حالا دو تا مشت دارن به هم میزنن، هر کی میرسه آقا نزن، آقا نزن، حالا بیا جلو، حالا تو بیا جلو، حالا نزن، حالا تو نزن، نمیدونه حق با کی هست. حالا اگه مردم ببینن یه نفر داره یه خانومی رو کتک میزنه، همه میریزن سرش. نامرد، حالا هر کی هست، زن رو چرا میزنی؟ من میخوام این قلب مقدس علی که آتش گرفت تو تو یه ذره درک کنی. آقا اونا توی جامعهشون یه فرهنگی داشتن. امیرالمومنین میفرماید اگه کسی دست رو زنی بلند میکرد تا چند نسل نواهاش هم مورد شماتت قرار میگرفت. برو برو، تو بابات هم بابا بزرگ جدت همونیه که ما شنیدیم تو قصه ها گفتن یه خانومی رو کتک زده. اصلا اینا فرهنگشون این نبود یه خانومی رو کتک بزنن. پس چرا زدن هیچکی صداش در نیومد؟ حالا بگی که آقا اینا فرهنگشون بوده زن. بله، اینکه دختر زنده به گور کردن و اینا، اینا مال اون روستاهای اطراف بوده، اون اعراب بادیه نشین بوده، شهر مدینه و مکه اینجوری نبودن. انتظار نداشت کسی، فریاد زد وا ابتا. هیچ کی به کمک فاطمه نیومد. یا فاطمه یادت از منده ها میگفتن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. یه سردار دیگه در راه انتقام سیلی تو قطعه قطعه شد. هی فاطمیه قبل گریه میکرد میگفت من فاطمیه بد نیستم. یا فاطمه تحویلش بگیر گریه کنه خودتو، تحویلش بگیر. به خدا اگه سردار بود میومد نمیذاش کسی به در خانه شما نزدیک بشه. شما سردار سلیمانی ها کم داشتیم. روزه بخونم. چند مرتبه صدا زد وا ابتا. دیدن یه دفعه صداش آروم شد، صدا زد سزده کمکم کن.